با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی میکنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنز نویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
فصل هفتم. بعد از اعتراف ناگهانی اسدالله میرزا، نایب تیمورخان لحظه‌ای بی حرکت و مبهوت بر جا ماند. کم کم با دهن بسته شروع به خنده کرد. ساکت، یک موفقیت دیگر سیستم بین المللی غافلگیری. یک قاتل دیگر در پنجه قانون. آسپیران قیاس‌آبادی دستبند. همه سر جا خوش شده بودند. من بی سر و صدا به طرف جمع رفتم. صدای شمس‌علی میرزا که گویی از ته چاه در می آمد سکوت را در هم شکست. اسدالله چی می شنوم؟ دایی جان که فرصت نکرده بود شمس‌علی میرزا را در جریان بند و بست خود با اسدالله میرزا بگذارد و شاید از این بابت ناراحت بود، گفت: شازده حضرت والا، ناراحت نشین، حتما سوء تفاهمی شده. ناگهان همه به هم ریختند. عزیز و سلطنه که به زحمت جلوش رو گرفته بودند کوشش میکرد خود را روی اسدالله میرزا بیاندازد. پس راستی راستی دوستالی رو کشتی؟ ای بیشرف، ای قاتل. شمس‌علی میرزا بی حال روی نیمکت افتاد. همه در آن واحد حرف میزدند. حتی دایی جان برای اینکه موضوع طبیعی جلوه کند خطاب به اسدالله میرزا تندترین کلمات را بر لب می آورد. عاقبت صدای فریاد نایب تیمورخان بلند شد: ساکت، گفتم ساکت. ولی عزیز و سلطنه لحظه ای از تلاش برای حمله به اسدالله میرزا که سر را به زیر انداخته بود نمی ایستاد. من چشمای تو رو با ناخونهای خودم در میارم. الهی روی تخته مرد شورخونه ببینمت. من دختر بابام نیستم اگه تو رو به دست خودم نکشم. آقای مفتش، آقای نایب، بذارین این قاتل بی همه چیز رو با این دستام خفه کنم. الهی به مرض طاعون بمیری. اون بیچاره طفل معصوم به تو چیکار کرده بود که؟ به اشاره نایب، آسپیران قیاس‌آبادی از پشت سر با دو دست عزیز و سلطنه را گرفت. چند دقیقه طول کشید تا عزیز و سلطنه آرام گرفت. نایب تیمورخان عرق پیشانی را پاک کرد و گفت: خانم، اشخاص نباید عدالت رو خودشون اجرا کنن. فرشته عدالت مراقبه. این قاتل به سزای عمل زشت خود میرسه. من به شما قول میدم که تا یک ماه دیگه این بدنش رو بالای چوبه دار تحویل شما بدم. و سپس رو به معاون خود کرد: آسپیران دستبند چی شد؟ قربان، من آمدم اداره، گفتن امر فرمودین به آدرس اینجا بیام. میخواستم سر را برم بگیرمش، فرصت نشد. اگه خاطرتون باشه قفلش خراب شده بود، دادیم درستش کنن. ابله مجسمه بلاهت. مشقاسم به میان حرف او دوید: میخواید تناب رخت و بیارم کتاشو ببندین؟ دایی جان مداخله کرد: آقای مفتش، من هنوز نمیتونم باور کنم، ولی از حضورتون استدعا دارم دستبند و تناب رو بگذارید کنار. من ضمانت اسدالله رو میکنم که فرار نکنه. اصلا ملاحظه بفرمایید، آدمی که اینطور ندامت وجدان داره و اینطور صادقانه اعتراف کرده محال فرار کنه. شما قیافش رو فقط نگاه کنید. اسدالله میرزا چنان قیافه نادم و شرمندهی به خود گرفته بود که من اگر جریان را نمی دانستن یقینا باور می کردم که او دوستعلی خان را کشته است. مفتش وانمود کرد که قانع شده، ولی در هر حال چاره ای نداشت، چون آسپیران قیاس‌آبادی دستبند همراه نیاورده بود. اگر دستبند به دستات نزنم قول میدی که مثل یک مرد سرنوشت تو تحمل کنی و به فکر فرار نیفتی؟ اسدالله میرزا گفت: قول میدم. مشقاسم پیشنهاد کرد برود آب بیاورد که به صورت شمس‌علی میرزا بزند، ولی مفتش مانع شد. ساکت، این آقا خیلی جوشیه، بهتره به همین حال بمونه تا ما تحقیقات رو تمام کنیم. بعد روبروی اسدالله میرزا ایستاد، در حالی که عینک پنسی خود را با دستمال چروکیدهش پاک میکرد با لحن فاتحانه گفت: با سیستم غافلگیری محال مجرمی اعتراف نکنه، ولی در هر حال چون زود متوجه شدی که باید به حکم عقل اعتراف کنی، پیداست آدم خیلی نادانی نیستی. حالا میخوام با کمال دقت به سوالات من جواب بدی و مسلماً صداقت و راستی در سرنوشتت بی اثر نخواهد بود. باز عزیز السلطنه به طرف اسدالله میرزا حمله برد، ولی آسپیران قیاس آبادی به موقع جلویش را گرفت و به دستور نایب او را روی نیمکت سنگی نشاند و خودش تمام بدن را روی هیکل درشت خانم انداخت که مانع حرکتش بشود. نایب تحقیق را ادامه داد. ساکت، پرسیدم چه موقع اون بیچاره رو کشتی؟ اسدالله میرزا بدون اینکه سر را بلند کند گفت: همون شبی که از خونش فرار کرده بود. ببینم، چرا مقتول از خونش فرار کرده بود؟ جواب بده تند، زود، فوری، سریع. مومنت، اولا حالا که بنده اعتراف کردم دیگه تند و سریع و فوری چرا؟ ثانیاً چند دفعه خدمتتون عرض کنم، عرض کردم که خانم میخواستن چیزو ختنه کنن. چیز؟ کدوم چیزو؟ جواب بده زود، فوری، سریع. مقصودم همون شخص مقتوله. بنده به علت ندامت وجدان نمیتونم اسمشو به زبون بیاورم. خب بعد وقتی اومد اینجا میترسید برگرده خونه، نکنه خانم دوباره بخوان ختنش کنن؟ مگه یک بار ختنش نکرده بودن که دوباره بکنن؟ نه آقا، مقصودم اینه که میترسید ختنش کنن، گفت به خونه نمیره. آقا اصرار کردن شب و اینجا بخوابه. من وقتی دیدم از موندن اینجا هم ناراحته، پنهانی به او رساندم که وقتی همه خوابن بیاد منزل ما. خب آمد یا نه؟ مومنت، جناب مفتش چه سوالی است میفرمایید؟ اگه نیامده بود که اون اتفاق نمی افتاد. خب بعد اومد، اون وقت چه شد؟ هیچی، سه بعد از نصف شب بود اومد، داداشم هم خواب بودن، من دیدم بهترین موقع است، سرشو بریدم. عزیز و سلطنه با یک حرکت بدن آسپیران قیاس آبادی را به زمین انداخت و به طرف اسدالله میرزا حمله برد. چشماتو من در میارم، الهی دستت زیر گل بره. باز به زحمتی او را بی حرکت کردند. نایب تیمورخان پرسید که سرشو بریدی؟ اسدالله میرزا گفت بله بریدم. بعد چه کار کردی؟ زود تند فوری سری. زود تند فوری سری سرشو انداختم دور. مشقاسم با دست روی ران خود زد. وا، پناه بر خدا، معلومه دیگه آدمی که شراب و عرق بخوره عاقبتش هم همین میشه. دایی جان با بی‌حوصلگی گفت: تو دیگه خفه شو قاسم. نایب تیمورخان گفت: ساکت، اینجا همه با من شوخی میکنن، سرشو انداختی دور، مگه سر خیار بود؟ اسدالله میرزا گفت: مقصودم اینه که سرشو از بدنش جدا کردم. با چی؟ با کارد، چاقو، گزلیک، خنجر. ساکت، علت چی بود؟ چرا مقتولو کشتی؟ اسدالله میرزا گفت: والا تند فوری سری جواب بده. اسدالله میرزا دوباره سر را به زیر انداخت. همه چیزو گفتم، این یکی رو دیگه نمیتونم بگم. مفتش چشمهای خود را تنگ کرد و صورت عظیم خود را نزدیک صورت اسدالله میرزا برد. آها، نمیتونی بگی؟ عجب، این یکی رو دیگه آقا نمیتونه بگه. وقتی از این سلطنه را که چشمهایش از فرط خشم و کینه مثل دو کاسه ی آتش شده بود دوباره سر جایش نشاندند، مفتش ادامه داد: پس علت رو نمیتونی بگی؟ ببینم، شاید جنایتهای دیگهی هم در پشت پرده هست. بله؟ تند فوری سری جواب بده. اسدالله میرزا گفت: مومنت، حالا دیگه ما رو اسقر قاتل کردین؟ ساکت، تو از اسقر قاتلم خطرناکتری. اسقر قاتل سر یک مرد گنده رو نمی برید. چرا کشتی؟ جواب بده تند فوری سری. خیلی متاسفم آقای مفتش، به این سوال نمیتونم جواب بدم. ساکت، عجب، نمیتونی جواب بدی؟ حالا خواهیم دید. آسپیران قیاس‌آبادی، مومنت، چشم، عرض میکنم. حالا که فشار میارین میگم. من دوستعلی رو کشتم برای اون که، برای اون که چی؟ تند، فوری، سریع. اسدالله میرزا سر را بیش از پیش به زیر انداخت و با حجب و حیای یک پسر بچه گفت: برای اینکه زنش رو دوست داشتم، برای اینکه دوستعلی عشق منو از من گرفته بود، برای اینکه بزرگترین زخم رو به دل من زده بود. همه ساکت شدند. دهن مفتش از تعجب باز ماند. من بی اختیار به طرف عزیز و سلطنه نگاه کردم. با چشمهای گرد از تعجب و دهن باز بی حرکت بر جا مانده بود. مفتش با صدای آهسته پرسید: همین خانوم؟ این خانوم رو دوست داشتی؟ اسدالله میرزا آهی کشید و گفت: بله آیه مفتش، حالا که دیگه عمر من به آخر رسیده، بذارید همه بدونن. عزیز و سلطنه همچنان با دهن باز اسدالله میرزا را نگاه میکرد. عاقبت به زحمت دهن را بست، آب گلو را قورت داد و با صدای ناله مانندی گفت: اسدالله، اسدالله میرزا که شاید بیش از حد لازم تحت تأثیر رول خود قرار گرفته بود، با سوز و گداز گفت: سعدی به خفیه خون جگر خورد بارها، این بار پرده از سر اسرار برگرفت. و حاضران که سخت تحت تأثیر قرار گرفته بودند ساکت مانده بودند. عزیز و سلطنه با حالت تأثر آمیخته با ناز و دلبری گفت: خدا مرگم بده اسدالله. آه اسدالله، این چه کاری بود کردی؟ چرا به من نمی گفتی؟ اسدالله میرزا با لحن عاشقانه‌ای گفت: خانم، داغم رو تازه نکنین، کارد رو توی زخم دلم نگردونین. آه اسدالله، الهی من بمیرم و تو رو توی این حال نبینم. چرا نگفتی؟ آخه چرا سرشو بریدی؟ عزیز، کافیست، دلمو خون نکن. آخ الهی، خدا به عزیز مرگ بده اسدالله، غصه نخور. من باید از خونش گذشت کنم که میکنم. حالا یه اتفاقی افتاده. اعصاب نایب تیمورخان بیش از این طاقت نیاورد، نعره زد: ساکت خانم، قاتل باید به مجازات برسه، گذشت شما تأثیر زیادی نداره. عزیز و سلطنه ناگهان برآشفت و به طرف نایب حمله برد. ساکت و زهر مار، چه حرفا؟ شوهر منو کشتن یا شوهر شما رو؟ شوهر من بوده، اگه بخوام از خونش هم میگذرم. ساکت، چطور از خونش میگذرین؟ هر طور دلم بخواد. اصلا اون خدا بیامرز دیگه عمرشو کرده بود، میگفت که 50 سالشه ولی 60 و شیرین داشت. نایب تیمورخان صورت درشت خود را نزدیک او برد و فریاد زد: ساکت، در این صورت هیچ بعید نیست که بند و بست و توطئه‌ای میان شما دو نفر شده که اون طفل معصوم و سر به نیست کنید. ساکت، شما چند وقت بود که آخ. نایب نتوانست حرف خود را تمام کند، زیرا عزیز السلطنه ناخن‌های خود را در گردن زخیم او فرو برد. من تو رو هم سر به نیست میکنم، خیال کردی؟ قاتل آدم کشت. ساکت، خیال کردین من هم اون مقتول بیچاره طفل معصوم هستم؟ عزیز و سلطنه فریاد زد: قاتلم خودتی، اون خدا بیامرزم مثل تو معصوم بود، با زن شیرعلی قصاب. یک باره دایی جان و اسدالله میرزا شروع به هیاهو کردند که موضوع شیرعلی به گوش مفتش نرسد، ولی مفتش وانمود کرد که چیزی نشنیده است و همچنان ساکت ماند. وقتی سر و صدا خوابید، ناگهان به طرف اسدالله میرزا جستی زد و گفت: شیرعلی قصاب کی بود؟ جواب زود، تند، فوری، سریع. دایی جان و اسدالله میرزا تقریبا با هم باز شروع به سر و صدا کردند. عاقبت دایی جان گفت: آقا، اون موضوع چیزی نبوده، شیرعلی قصاب محل بود، چند سال پیش مرحوم شد. اسدالله میرزا با قیافه متأثر اضافه کرد: خدا بیامرز مرد خوبی هم بود، شیرعلی دو سال قبل حسبه گرفت مرد. ساکت، از کجا معلوم که اون بیچاره رو هم تو نکشته باشی؟ مومنت، پس یک باره بفرمایید بنده کار و کاسبی دیگه غیر از آدم کشی ندارم. من همین دوستعلی رو که کشتم برای 7 جدم کافی است. عجب، خب نگفتی جسد رو کجا پنهان کردی؟ بردمش توی باغچه منزلمون چالش کردم. نایب دوباره به طرف او جست. کی کمکت کرد؟ زود سریع فوری جواب بده. هیچ کس آقای مفتش، خودم تنهایی بردمش تا دم باغچه. اسدالله میرزا دست به کمر گذاشت و چین به ابرو انداخت. آه کمرم، هنوز کمرم درد میکنه. نمیدونین چه تنه سنگینی داشت. عزیز و سلطن ابروها را بالا گرفت و گفت از بس خدا بیامرز میخورد. دایی جان فریاد زد خانم قباحت داره، کافیست. مفتش فریاد زد ساکت، شما هم ساکت، همه ساکت، حرکت به محل اختفای جسد. هیچ کس حق نداره از باغ تا مراجعت ما خارج بشه. ساکت خانم، شما هم اینجا میمونین تا ما برگردیم. عزیز سلطنه گفت ابدا، من هم همراه شما میام. خانم، دیدن یک جسد سربریده برای شما نباید خیلی خوشایند باشه. بهتر شما. عزیز السلطنه با لحن قاطعی کلام او را برید و در حالی که با اشاره دست اسدالله میرزا را نشان میداد گفت من بذارم شما جوون مردم رو مثل گوسفند قربونی ببرین و خودم بمونم؟ نه خیر، منم میام. بریم. وانگهی سر شوهر منه یا سر شوهر شما؟ وقتی اسدالله میرزا به راه افتاد که همراه آنها برود، شنیدم زیر لب گفت یا مرتضی علی به دادم برس. اینو دیگه نخونده بودم. به محض حرکت مفتش و معاونش به اتفاق اسدالله میرزا و عزیز السلطنه، اولا دایی جان شمس‌علی میرزا را در جریان بندوبست خود گذاشت، ثانیا فعالیت شدیدی را برای پیدا کردن دوست علی خان شروع کرد. آدم‌هایی به 2-3 جا که حدس می‌زد دوست علی خان آنجا پنهان شده باشد اعزام کرد. در همین موقع دایی جان سرهنگ که در تمام مدت رو نشان نداده بود از خانهش بیرون آمد و بعد از دانستن جریان با تمام قوا برای حل و فصل اختلافات بین دایی جان ناپلون و آقا جان شروع به فعالیت کرد. اولین اقدام او آماده کردن زمینه ی حل اختلافات بود. با لحن قاطعی به دایی جان ناپلون گفت که اگر تا آخر شب صلح برقرار نشود بدون تردید خانه پدری را ترک خواهد کرد و خانهش را به یکی از اراذل و اوباش محله اجاره خواهد داد. به تحریک او مادرم آقا جان را تهدید کرد که اگر اختلافات حل نشود با خوردن تریاک خودکشی خواهد کرد. در حالی که دایی جان ناپلون و فرستادگانش همه جا در جستجوی دوست علی خان مشغول فعالیت بودند و از طرفی اسدالله میرزا و عزیز السلطنه به اتفاق مأمور تأمینات و معاونش برای ظاهراً پیدا کردن جسد دوست علی خان به خانه اسدالله میرزا رفته بودند، به همت دایی جان سرهنگ جلسه فوق‌العاده شورای خانوادگی در خانه او تشکیل شد. مذاکراتی برای پایان دادن به اختلافات شروع شد. چندین بار دایی جان سرهنگ و شمس‌علی میرزا به دیدن دایی جان و آقا جان رفتند و برگشتند. خیلی از موارد اختلاف قابل حل بود و طرفین اشکال زیادی نمی کردند. دایی جان قبول می کرد که من بعد برای عبور آزادانه آب مانعی ایجاد نکند. آقا جان حاضر بود موضوع سوء قصد عزیز السلطنه به شوهرش و روابط احتمالی دوست علی خان با زن شیرعلی قصاب را فراموش کند. دایی جان آماده بود که از آقای آسید ابوالقاسم واعظ بخواهد که موضوع وجود الکل در دواهای ساخت دواخانه آقا جان را رفع و رجوع کند و آقا جان حاضر بود که برای تسهیل وظیفه واعظ آقای دواساز را مرخص کند و مباشر دیگری بیاورد. آقا جان حاضر شده بود از اهانت علنی به ناپلون خودداری کند ولی زیر بار تعریف و تمجید از او نمی رفت. بعد از چند بار رفت و آمد مجدد دایی جان و شمس‌علی میرزا عاقبت قبول کرد که در مجلس علنی بگوید که هرچند اقدامات ناپلون به ضرر فرانسه تمام شد ولی به هر حال فرانسه را دوست داشته است. ولی با تمام پافشاری بستگان آقا جان قبول بستگان آقا جان قبول نکرد که مشروط خواهی دایی جان را تصدیق کند. تنها گذشتی که کرد این بود که شجاعت دایی جان را در نواحی جنوب برای قلع و قمع اشرار و اصولا جنگ کازرون و ممسنی و غیره را انکار نکند. تنها موردی که اختلاف باقی مانده بود موضوع صدای مشکوک بود. دایی جان توقع داشت که آقا جان در حضور همه اظهار کند که صدای مشکوک هر چند از ناحیه او بوده ولی عمدی نبوده است. آقا جان اصولا زیر بار قبول صدای مشکوک از ناحیه خودش نمی رفت و می خواست که دایی جان به خاطر شعر زننده سر ناکسان را برافراشتن که به قصد او در مجلس خوانده عذرخواهی کند. عاقبت این فکر پیدا شد و قوت گرفت که صدای مشکوک را به شخص دیگری نسبت بدهند و آن شخص با ادله و براهین ثابت کند که صدا از ناحیه او بود. این فکر تقریبا اتفاق آرا را حاصل کرد ولی هنوز سه مشکل باقی بود. یکی اینکه دایی جان سرهنگ یا اسدالله میرزا و سایرین که آمادگی خود را برای این گذشته اعلام می کردند در شب مهمانی هیچ کدام نزدیک محل دایی جان نبودند. قمر را هم که به هیچ وجه مادرش نمیخواست قربانی این صلح بکند. در نتیجه اشکال اول این بود که این صدا را به شخصی نسبت بدهند که در موقع بروز آن به دایی جان ناپلئون نزدیک بوده باشد. اشکال دوم این که آن شخص قبول کند که بروز صدا را از ناحیه خود بداند. اشکال سوم این که علاقمندان به حل و فصل اختلاف به دایی جان ناپلئون ثابت کنند که آن شخص راست میگوید و واقعا صدای مشکوک از ناحیه او بوده است. در میان این بحث و گفتگو ناگهان شمس‌علی میرزا فریاد زد صبر کنید. اون شب اگه خاطرتون باشه کنار دست آقا غیر از آن دو نفر مشقاسم هم بود. دو سه نفر از بستگان اعتراض کردند ولی مشقاسم کنار دست آقا نبود بلکه پشت سر آقا بود. شمس‌علی میرزا با غیظ و بی‌حوصلگی فریاد زد حالا آقا دستگاه جهتیاب صدا که نداشتند. همه حاضران یکی بعد از دیگری به یاد آوردند که آن شب وقتی دایی جان ناپلئون داستان جنگ کازرون و نشانه گرفتن پیشانی سردسته اشرار را حکایت می‌کرد و مخصوصاً در لحظه بروز صدای مشکوک مشقاسم هم پشت سر دایی جان بوده است. ولی دایی جان سرهنگ با قیافه گرفته‌ای گفت ولی زیاد خوشحالی نکنید، این مشقاسمو خوب میشناسم من، آدمی نیست که زیر بار بره، این نو صداها رو جز مسائل ناموسی میدونه. شمس‌علی میرزا هم به فکر فرو رفت و پس از لحظه‌ای گفت صحیح است. اگر خاطرتان باشد چند بار قصه آن دختر عمویش را تعریف کرده که چون در مجلس عروسی یک صدایی از بدنش صادر شده خودش را کشته. اگه یه پول خوبی به او بدیم شاید، گرچه زیاد پولکی نیست. من که نمیخواستم به هیچ قیمت چشمنداز صلحی که در افق پیدا شده بود خراب شود با هیجان گفتم میدونین دایی جان، مشقاسم چند وقت پیش میگفت که یک آرزو در دنیا داره که در قیاس‌آباد یک آبنبار بسازه و وقف مردم کنه. سر و صدای تایید حاضران بلند شد و همه نظر دادند که ممکن است برای تأمین این وقت مشقاسم حاضر به همکاری می شود. قبل از احضار مشقاسم برای مذاکره مسئله اثبات موضوع به دایی جان ناپلئون مطرح شد و پس از مذاکرات و جر و بحث زیاد یکی از حاضران گفت خیلی عذر میخوام، امیدوارم شما رو زیاد با این پیشنهادی که میخوام بکنم ناراحت نکنم، ولی تنها راه اینه. یک دنیا عذر میخوام، باید همه ما و همه اونایی که اون شب در مجلس مهمانی بودیم یا لااقل چند نفر از ما به روح مرحوم آقای بزرگ قسم بخورند که صدای مشکوک از ناحیه مشقاسم بوده. روح آقای بزرگ؟ روح آقای بزرگ؟ روح آقای بزرگ؟ دو نفر تقریبا غش کردند و آنچنان فریاد و هیاهوی بلند شد که قابل توصیف نبود. پس از چند لحظه سکوت سنگینی برقرار شد. همه با چشمهای از حدقه در آمده چشم به صورت پیشنهاد دهنده دوختند. مرحوم آقای بزرگ پدر بزرگ دایی جان ناپلئون بود و در خانواده کسی جرأت نداشت حتی برای اثبات گرمای هوا در چله تابستان به روح آن مرحوم مرحوم آقای بزرگ قسم بخورد. در حالی که دایجان ناپلئون در خانه خودش با تمام قوا برای نجات خانواده از پراکندگی و حفظ اتحاد و اتفاق مقدس آن تلاش می‌کرد و اسدالله میرزا یقیناً در چنگال نماینده قانون و عزیز السلطنه گرفتار بود و در حقیقت به سهم خود برای همین امر مهم فداکاری می‌کرد، یک نفر جرأت کرده بود که روح آقای بزرگ را که مظهر اتحاد و اتفاق مقدس خانواده بود به این ترتیب ملوث کند. گویی صدای ناله حزین روح آقای بزرگ در گوش همه حاضران تنین انداخته بود. آن خیشاوندی که پیشنهاد کرده بود که به روح مرحوم آقای بزرگ قسم بخورند طوری دست و پای خود را گم کرده بود که نمی‌دانست چه بگوید. عاقبت به کمک این و آن که دلشان به حال او به رحم آمده بود، به شرف و انسانیت و مقدسات عالم قسم خورد که هیچ وقت کلمه بزرگ را بر لب نیاورده است و مقصودش روح آقا یعنی پدر دایجان بود است، نه روح آقای بزرگ یعنی پدر بزرگ دایجان. بعد از ملامت‌های فراوانی که نثار پیشنهاددهنده بخت برگشته کردند و خطابه‌هایی که در ذم او ایراد شد و به دنبال یک ضد پیشنهاد دایر بر افزودن یکی دو متر بر طول و عرض آبنبار وقفی مشقاسم که البته خرج بیشتری برمی‌داشت، تصمیم به احضار مشقاسم گرفتند تا موضوع را با او در میان بگذارند. شمس‌علی میرزا با کلمات مؤثر و تکاندهندهی به مشقاسم ثابت کرد که تصمیم او در نجات خانواده بزرگ و اشرافی از پراکندگی و نفاق اثر حیاتی دارد. بانگاه در حالی که چشم در چشم او دوخته بود گفت: ما از شما تقاضای یک گذشت و یک فداکاری داریم. آقای مشقاسم، آیا حاضر هستید به ما به خاطر این هدف مقدس کمک کنید؟ والا آقا دروغ چرا، تا قبر چارنگشت بیشتر نیست. اولش این که ما توی این خانواده نان و نمک خوردیم، دومش این که آقا که خدا از آقایی کمشون نکنه، جون ما رو نه یک دفعه نه دو دفعه صد دفعه از دست اسرائیل نجات دادن. سومش این که ما اصلا اهل این کاریم. خاطرم میاد اون گرماگرم جنگ کازرون بود، یک تیر خورد وسط دوتا چشم یکی از آدمهای ما که از پس کلش در اومد، بیچاره ملایری بود. ما هر چی خواستیم بندازیمش ترک اسب و از میدان جنگ درش ببریم رضایت نداد. گفت: مشقاسم شما برو، ما دیگه چیزی به آخر عمرمون نمونده. اما مگه ما ولش کردیم؟ شمس‌علی میرزا با بی‌حوصلگی گفت: آقای مشقاسم، خواهش میکنم این قصه ها رو بذارین برای بعد، جواب منو بدید، حاضرین به ما در این موقعیت حساس کمک کنید؟ مشقاسم که خیال میکرد لااقل در این موقعیت به داستان او گوش خواهند داد، خیلی در هم رفت و گفت: البته ما کوچیک شما هم هستیم. شمس‌علی میرزا با کلمات شمرده‌ای گفت: آقای مشقاسم، ما تقریبا زمینه حل همه اختلافات بین آقایان را فراهم کرده ایم، فقط یک مشکل مانده، آن هم موضوع صدای مشکوک آن شب مهمانی است. مشقاسم ناگهان زد زیر خنده: هنوز نقل آن صدای مشکوک تمام نشده، ماشالله چه صدای با آخر عاقبتی بود. بعد در مقابل قیافه های جدی و گرفته ی هزار خنده خود را جمع کرد و گفت: بر باعث و بانیش لعنت، اگه اون صاحب صدا جسارتن یک کمی خودشو نگه داشته بود و این بیناموسی رو نمی کرد، این همه دعوا مرافعه را نمی افتاد. مشقاسم، من شنیدم شما آرزو دارید که یک آبنبار در قیاس‌آباد قم بسازید و وقف مردم کنید، همینطوره؟ دروغ چرا، ما از اون وقت که چهار انگشت بچه بودیم تا حالا دلمون میخواد، اما خدا نخواسته که خرج و مخارجشو برسونه. این قیاس‌آبادی های بیچاره هنوز از همون آب جوغ شور میخورن، هنوز از میون جوغ شور آب بر می دارن. همین امروز از این وردست مفتش می پرسیدم کسی اونجا آبنبار ساخت یا نه، گفت نه. دایی جان سرهنگ حرف او را برید: حالا مشقاسم، اگر ما خرج و مخارج این آبنبار شما را تأمین کنیم، تو حاضری به ما کمک کنی؟ دروغ چرا، اگه بگین بلا نسبت برو بالای کوه قاف میریم که این کار بشه. شمس علی میرزا از جا بلند شد و گفت مشق قاسم، کمکی که از شما میخوایم اینه که قبول کنین آن صدای مشکوک شب مهمانی از ناحیه شما بوده. مشق قاسم گفت یعنی مال محله ما بوده؟ شمس علی میرزا گفت نه نفهمیدی، یعنی اون صدا از شما. البته همینطور اتفاقی. مشق قاسم، رنگ مشق قاسم ناگهان سرخ شد و با هیجان فوق‌العاده‌ای گفت به این سوی چراغ اگه ما بودیم، به این نمک اگه ما بودیم، آقا رو که مثل تخم چشممون دوست داریم کفن کردیم اگه ما بودیم. یعنی خیال میکنین ما ناموسمون رو دوست نداریم؟ یعنی خیال میکنین ما اینقدر بی‌ناموسی؟ شمس علی میرزا فریاد زد کافیست مشق قاسم، چرا نمیفهمی؟ ما همه میدونیم که کار تو نبوده، ولی از تو میخواییم فداکاری کنی و بگی که کار تو بوده تا بلکه این مرافعه تموم بشه. ما بیایم دروغ بگیم، دروغ بگیم اونم به آقا؟ از استغفر الله، مگه تا قبر چقدر راه داریم؟ یک لحظه فکر کن، آبنبار وقفی، آبنبار مشق قاسم، دعای خیر مردم غیاث آباد، اجر اخروی، چطور حاضر نیستی که؟ مشق قاسم به میان حرف او دوید، ما بیاییم به خودمون نسبت اینطور بی‌ناموسی‌ها رو بدیم که غیاث آبادی‌ها آب بخورن، 70 سال نخورن. اصلا اگه غیاث آبادی‌ها بفهمند که ما با پول بی‌ناموسی آبنبار ساختیم، 100 سال اگر جوغ شور هم خشک بشه لب به اون آب نمیزنن. اما راستش این که ما یک چیزی به خاطرمون رسیده که کار شما رو راه میندازه. همه با اشتیاق چشم به دهان مشق قاسم دوختن. اگه خاطرتون باشه اون شب مهمونی این ملوس گربه لیلی خانم دائم توی دست و پای مهمونها میپلکید، چرا که صدای مشکوک کار این گربه نباشه؟ شمس علی میرزا فریادش به آسمان رفت، مزخرفگویی هم حدی داره مشق قاسم، ما آدم های حسابی، بیاین به آقا بگیم که درست وسط قصه جنگ کازرون وقتی آقا وسط چشم سردسته دوستا رو نشونه گرفته بود گربه لیلی همچین صدایی از خودش در آورده. سر و صدای اعتراض بعضی و خنده بعضی دیگر مجلس را شلوغ کرد. مشق قاسم سعی میکرد حرف بزند ولی کسی به او گوش نمیداد. من در این میان عصبانی شده بودم، دلم میخواست یک پس گردنی به مشق قاسم که جرأت کرده بود به گربه لیلی نسبت بد بدهد بزنم. حالتی شبیه به حالت بستگان بعد از شنیدن اسم روح آقای بزرگ به من دست داده بود. عاقبت مشق قاسم موفق شد حرف خود را به گوش حاضران برساند. اجازه عرض دارم، چطور شد به ما نسبت بدین بد نیست اما به گربه نسبت بدین بد میشه؟ یعنی ناموس گربه از ناموس ما بهتره؟ مرد حسابی، مسئله ناموس نیست آقا، حیوان به این کوچیکی. مشق قاسم حرف دایی جان سرهنگ را برید. ابدا هیچ به کوچک و بزرگی نیست. اولش این که همه حیوانات از این بی ناموسی ها می کنن، دومش این که دروغ چرا؟ ما ببخشید آقای رحیمی، من خودم
ما هم اینجا سرگرمی قربان بفرمون،
اینقدر این بامزه است، اصلا معذرت میخوام. بله، دومش این که دروغ چرا؟ ما خودمان از آقا ببخشید، من نمیتونم ادامه بدم، فعلا بذاریم برای دفعه دیگه. معذرت میخوام، اینقدر این خنده داره که خیلی عذر میخوام از شما و شنوندگان. اجازه بدین این تیکه رو برای بعد یا من جدا بخونم ضبط کنم بدم، چون من تنهام که میخوندم همینجور بود. روزتون بخیر و تعطیلات خوبی داشته باشید.
دوشنبه بعد از خدمتتون هستم.
خداحافظ.